بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثمرات مسأله را میخونیم که اگر مقدمه واجب واجب شد چه ثمراتی بر این مترتب هست. چهار ثمره را خوندیم، سه ثمره دیگر باقی مونده. الان در ثمره خامسه هستیم. الثمرة الخامسة، عنوانش حصول الفسق به ترک المقدمه مرتین. حصول الفسق به ترک المقدمه مرتین، یا به ترک مقدمتین، اینجور بفرمایید، به ترک مقدمتین. ثمره ای که میگوین اینه، میگن اگر انسان گناه کبیره را یک بار انجام بدهد فاسق می شود، ولی گناه صغیره تکرار لازم دارد، تکرار صغیره موجب فسقه. حالا اگر فرض کنیم ذل مقدمه ای هست، پنج تا مقدمه دارد، جناب عالی با ترک مقدمه اول و دوم دوتا صغیره را انجام دادید، دو واجب را ترک کردید. فرض کنیم بر این که ترک وجوب مقدمه هم گناه صغیره است، کبیره نیست. بنابراین با ترک مقدمه دوم شما یا بنده مرتکب فسق شدیم، دیگه لازم نیست که سومی و چهارمی و پنجمی را هم بیاریم یا نیاریم. همین که دو مقدمه از یک واجب ترک شد، در حقیقت دو گناه صغیره به صورت تکرار انجام گرفت، قهرن این طرف فاسقه. مرحوم خراسانی اشکالی دارد در کفایه، می‌فرماید نه، هیچگاه این ثمره محقق نمی‌شود، اصرار بر صغیره محقق نمی‌شود. کلمه اصرار چرا؟ جناب عالی وقتی که مقدمه اول را ترک کردی، امر به ذل مقدمه سقط بالعصیان، دیگه شما نمیتونید به ذل مقدمه برسید. همین که مقدمه اول را ترک کردی، امر به ذل مقدمه ساقط میشود بالعصیان. سابقا گفتیم امر مولا به وسیله سه چیز ساقط میشود، یا اطاعت و یا عصیان و یا اینکه موضوع از بین برود. همین که مقدمه اول را ترک کردی، ذل مقدمه می شود ممتنع، امر ساقط میشه. دیگه مقدمه دوم واجب نمی شود تا بگید تکرار صغیره. فرض جناب عالی این بود که هم اولی واجبه و هم دومی واجبه. همین که دوتا را ترک کردم، اصرار بر صغیره کردم، و حال اینکه چنین نیست. همین که اولی را ترک کردی، ذل مقدمه به خاطر امتناع که عصیانه ساقط شد، دیگه ذل مقدمه دوم وجوب ندارد تا بگید تکرار صغیره. خب اشکال بدی نیست. ما هم در دوره‌های گذشته یه اشکالی داشتیم، ولی بعدها پس گرفتیم. ما اشکال کرده بودیم اشکار دیگر گفته بودم که بین وجوب، بین ترک واجب و فسق ملازمه نیست. بین ترک واجب نفسی و فسق ملازمه هست، نه بین ترک واجب غیری. هر واجب نه، واجب نفسی. و اما اگر واجب غیری را ترک کردی ولو دوتا، ولو آخوند گفت دوتا نمیشه اصلا، حالا فرض کنیم دوتا را ترک کردی، هیچگاه فسق حاصل نمیشه. این اشکار را دورهای قبلی میکردیم، تحت تأثیر فرمایش استادمان بودیم که ایشون اصرار داشت که چیزی که محبوب به ذاته ترک او فسق میاره، و اما چیزی که مطلوب بالعرضه ترک او فسق نمیاره. ولی بعدها ما اشکارمون را پس گرفتیم، کما اینکه در ارشاد هست. اون این است که نه بابا، فسق دور کاکل ترک امر مولا میچرخد. خدا امر مولا میخواد امر نفسی باشد یا امر غیری. حتی اگر خاطرتون باشد عرض کردیم طهارات ثلاث را میشود با امر غیری هم عبادت کرد. چرا؟ اگر حرکت انسان حرکت الهی باشد، برای خدا حرکت کند، این اطاعت است. فرق نمی کند امرش غیری باشد یا امرش نفسی باشد. بنابراین اشکال گذشته ما بدور کردیم که خیال میکردیم که معصیت فقط دور کاکل ترک واجب نفسی میچرخد. نخیر، حتی ترک واجب غیری مولوی هم فسق آوره، چون امر مولاست. حالا میخواد محبوب ذاتی باشد یا محبوب بالعرض باشد، ما نوکر امر مولا هستیم. ترک امر مولا فسق آوره، حالا امرش نفسی باشد یا امرش غیری. ماری این ثمره، ثمره باطله شد، نه از این نظر که اشکال ما وارد بود. اشکال ما وارد نبود، اشکال آیا آخوند وارد بود. گفت با ترک مقدمه اول ذل مقدمه می شود ممکنه، همین که ممکنه شد می شود ساقط دیگه. مقدمه دوم وجوب ندارد که ترکش مایه فسق باشه. از ثمرت و سادسه، ثمره سادسه را عنوانش می نویسیم مفصله، چون کفایه مفصل بحث کرده، ما هم سایه به سایه کفایه پیش میریم. ثمره سادسه را چنین عنوانش بنویسید: از ثمرت السادسه، از ثمرت السادسه جعل المصداق لمسألت اجتماع الامر و النهی. جعل المصداق لمسألة اجتماع الامر و النهی. زیرش خط میکشیم. این ثمره ششمه در اطرافش بحث میکنیم. حاصل ثمره این است که اگر انسانی با آب قصبی وضو بگیرد، در اینجا لا تغسل هست، اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، قهرن یک مسئله درست می شود و همون مسئله آینده که خواهیم خون، اجتماع امر و نهی. اما نهی فلا تغصب و اما امر مقدمه واجب واجبه، و که مقدمه واجب واجب شد وضوع می شود واجب. پس در وضوع اجتماع الامر و نهی، اما نهی فلعطل کونه بستاقن للقصب و اما الامر فلکونه مستاقن للمقدمه التي هي واجبه. اینن مانند صلات در دار قصبی، این حرکت جناب عالی در دار قصبی حرامان لکونه مستاقن للقصب، واجبان لکونه مستاقن للصلات. به همین نحوه ها این حرکت سجود رکوع جناب عالی در این دار قصبی مستاقن لعنوانین، احدهما الصلات و الاخر القصب، و بین العنوانین عموم و خصوصا من وجه. در اینجا هم جناب عالی به جای حرکت کلمه وضو بگذار، بگو این وضو مصداق دو شیئه: یک غصب، دو مقدمه. غصب حرامه، مقدمه واجبه، وضو مصداق دو عنوانه. همینطوری که در اونجا هم حرکت مصداق دو عنوانه: یک غصب، دو صلات. اونجا میگفتیم حرکت، اینجا میگیم وضو. پس اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست، هیچ مسئله در کار نیست. و اما اگر گفتیم مسئله مقدمه واجب واجبه، اگر کسی با آب قصبی وضو گرفت، ما نحن فیه از مصادیق اجتماع امر و نهی می شود. این وضو تحت دو عنوان، احدهما القصب و الاخر المقدمه، مصداق دو عنوان، مثل حرکت مصداق دو عنوان، یک صلات دیگری هم قصب. ثم ان المحقق الخراسانی اورد علی هذه الثمره اشکالات سداسه. مرحوم کفایت در این ثمره سه اشکال وارد کرده. ممکنه برخی را ما بپذیریم، برخی دیگر را نپذیریم، قول نمیدیم. فعلا باید اشکالات سداسه را بخونیم. اگر گفتیم الاول، یعنی الاشکال الاول، الثانی اشکال ثانی، الثالث اشکال ثالث، تا برسیم به ثمره سابعه، تا در میرسیم یا نه چه ارز کنم. الاشکال الاول، اشکال اول که کرده، گفته اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، این از مصادیق مسئله اجتماع و امر و نهی نمیشه، بلکه از قبیل نهی در عبادات میشود. اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، از مصادیق اجتماع و امر نهی نیست، از مصادیق نهی در عبادات. توضیح ذلك، فرق مسئله اجتماع و امر نهی با نهی در عبادات چیه؟ در اجتماع و امر نهی بین المتعلقین عمومان و خصوصان من وجه، بین قصد و بین صلات عام خاص من وجه، نماز هست قصب نیست، صلات در مسجد اعظم قصب هست صلات نیست، خانه مردم را قصب کردیم نشستیم. اما گاهی هم جمع می شود، انسان هم قاصب باشد در خانه و هم مصلی. و اما در مسئله نحوی در عبادات بین العنوانین عمومون و خصوصا مطلق، مثلا بگن بر این که عرض کردم خدمتتون که صل و لا تصل فی الحمام، این عامین مطلقه. بنابراین میزان در شناسایی مسئله عام مسئله اجتماع امر نه با مسئله نحوی در عبادات میزان چیه؟ لو کان بین العنوانین من النسبه عموما و خصوصا من ور، این مسئله اجتماع امر نه. و اما لو کان عام خاص مطلق صل و لا تصل فی الحمام، این دوتا عامین مطلق، صل عام لا تصل فی الحمام خاصه. اذا علم که هذه المقدمه که من عرض کردم تو کفایه نیست، اشاره هست آیا آخون میگد ما نحن فی از قبیل، اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، ما نحن فی از قبیل اجتماع امر و نهی نیست، بلکه از قبیل نهی در عبادات. چرا؟ اگر خاطرتون باشد گفتیم عنوان مقدمه حیثیت تقییدی نیست، حیثیت تعلیلی است. چرا وصول واجبه؟ لکونهی مقدمتن، مقدمیت علته. اگر حکم روی علت آمد سر میخوره، روی علت وا نمیسته، میاد روی مصداق. اگر گفتن یجب المقدمه، این مقدمیت علته، حکم روی علت وا نمیسته، به قول قومیان میگن سر میخوره، به قول بعضی هم میگن لیس میخوره. از اون عنوان مقدمیت سر میخورد متعلق میشود به وضو. دیگه عنوان مقدمه از مسجد میره بیرون، قهرن چلیم میشه لا تغسل و توضأ بالماء المغسول، اینن مثل گفتیم لا تصل صلی و لا تصل فی الحمام، اینجا امر و نهیش عوض گیر. میگیم عرض کنم لا تغسل و توضأ بالماء المغسول. بل اگر امر روی عنوان مقدمه ایستاده بود مثل صلات و قصب، حق با شماست. اما یک طرف قصب، یک طرف عنوان، یک طرف قصب، طرف دیگر عنوان، طرف دیگر عنوان مقدمیت، عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلی است، موضوع نیست. موضوع اونی که زیرشه، زیرش کدومه؟ الوضوء بالماء المغصوب. موضوع الوضوء بالماء المغصوب، قهرن دیگه عموم مطلق شد. لا تغسل و توضأ بالماء المغصوب لکونها مقدمتن، چون مقدمه هست. انشاءالله اشکال تحویل گرفتیم. اولا اشکال آقای دیلمانی، اولا اشکال مبنی بر یک مقدمه شد. مقدمه کدوم؟ ما هو الفرق بین مسئله اجتماع امر نهی و بین مسئله نهی در عبادات. اونجا عامین من وجه در دومی عموم خصوص مطلق. در ما نحرفی تقریر ما چنین بود: نهی خورده به قصب، امر خورده به مقدمه، بین قصب و مقدمه، عموم خصوص من وجه. آخوند با شما را گرفت، گفت امر خورده به مقدمه، ولی مقدمه علت حکمه، موضوع حکم نیست. حیثیت تعلیلگر موضوع حکم نیست، منطبقن الیهش موضوع حکمه. منطبقن الیهش کدومه؟ الوضوع. طول بگو الوضوع بالماء المغصوب. اگه این شد آمین مطلق شد، لا تقصب. دیگه اینجا نداریم یجب المقدمه، اینجا داریم یجب الوضوع بالماء المغصوب. میشود ماننده سله و لا تسله فی الحمام. این اشکال آیا خون با توضیحی که عرض کردیم دیگه، اگر شب کفایه را مطالعه کرده باشید دیگه حد. یلاحظ علیه، میگیم جناب آیا خون ما گام به گام با شما پیش میریم. نهی خورده به غصب لا تقصد، امر خورده به یجب المقدمه، صحیح. سه میگید امر از عنوان تعلیلی سر میخوره. آقا اصفهانی سر یا لیز کدوم رو بگیم؟ سر میخوره، لیز میخوره روی مصداق، اینم درست. ولی مصداق یجب المقدمه چیه؟ مصداقش کدومه؟ الوضوء بالماء، نه الوضوء بالماء المغصوب. این مغصوب از کجا آمد؟ یجب المقدمه هم رفته روی مقدمه، مقدمه عنوان تعلیلی است، هم روی علت وا نمیسته، روی موضوع میگاد. موضوع تحت مقدمه چیه؟ الوضوء بالماء یا الوضوء بالماء المغصوب؟ الوضوء بالماء، بله. مغصوبیت از خصایص مورده، البته این مورد مغصوبه، ولی خصوصیت مورد جزء موضوع نیست. جمله خوبی ها. خصوصیت مورد که الان آب در اینجا قصبیه، این جزء موضوع نیست که. موضوع یجب الوضوء، پس آمین من وعد شد. لا تقصب، این طرف یجب الوضوء، آمین من وعد شد. غصب هست وضوء نیست، وضوء هست غصب نیست. گاهی هم با هم جمع می شوند. اشتباه مرحوم محقق خراسانی این بود که خصوصیت مورد را، خصوصیت مورد را جزء موضوع قرار داد. موضوع یجب الوضوء، نه یجب الوضوء بالماء المغصوب. ما بایا آخون گام به گام آمدیم. لا تقصد، یک یجب المقدمه، دو حکم روی مقدمه نمی استد، چشم سر می خورد به موضوع. اینجا اختلاف پیدا کردیم، او می گفت موضوع الوضوء بالماء المغصوب خصوصیت مورد را جزء موضوع قرار می داد. ما گفتیم خصوصیت موضوع جزء خصوصیت مورد جزء موضوع نیست، مقدمه وضوع است، نه مقدمه وضوء بالماء المغصوب. اگه این شد بین هما آمین من وجه. لا تقصد، توضع بالماء، البته بین هما آمین من وجه. اشکال اول آی آخوند را قبول نکردیم، البته ممکنه بقیه اشکالاتش را بپذیریم. این ثمره ششم که می گفت اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، مسئله ساز شدیم برای اجتماع امر نه. آیا آخوند گفت نخیر، مسئله ساز شدید بر مسئله نهی در عبادات؟ اینه قبول نکردیم. نخیر، مسئله ساز شدیم برای چی؟ برای همان مسئله اجتماع امر نهی. چون یجب از عنوان مقدمک سرخود روی ذات وضوع آمد، نه وضوع بالماء المقصود. این یه اشکال. از اشکال ثانی ست اشکال کرده، اشکالش را عنوان میدیم. ببینیم اشکال دوم عنوانش چیه. عرض کنم خدمتتون که از اشکال ثانی الملازمه بین وجوب زیها و المقدمت المحلله، الملازمه بین وجوب زیها و المقدمت المحلله. این اشکال دومش. زیرش خط بکشین. همیشه عنوان فهرست و تمام اون مطالبی است که میخوام بگیم. آیا آخون اشکال دوم کرده؟ شاید اشکال دوم را هم نپذیریم. اشکال دوم این است که ملازمه که هست، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب مقدمه محلله هست. بنابراین هیچ وقت مقدمه محرمه واجب نیست. که اگر مولا گفته یجب المقدمه، مقدمه محلله را گفته، وضوء با آب مباح را گفته، نه وضوء با آب حرام. بنابراین اصلا وجوب مقدمه روی وجوب مقدمه روی مقدمه محلله رفته، نه روی مقدمه محرمه. پس صالبه به انتفاع موضوع شد. گفتید اگر مقدمه واجب واجب شد، یک مسئله برای مسئله اجتماع امر نه درست کردیم. نخیر، درست نکردیم. اگر امر میرفت روی مطلق وضوع، سواء کان بالماء المباح او بالماء المغصوب، حق با شما. اما وجوب مقدمه رفته روی وضوع بالماء المباح، هیچ وقت ماء مغصوب متعلق وجوب نیست تا بگیم اجتماع امر نهی. از این طرف گفته لا تمسح، از این طرف گفته توضأ، و اطلاق توضأ هم مغصوب را میگیرد و هم مباح را. فقط مباح را گرفته، اصلا مغصوب را نگرفته. این اشکالم وارد نیست. آیا آخون مثل که مبنای خودش را تحمیل کرده در اینجا. اون کس که میگه اجتماع امر نه جایزه، میگه نه، امر نرفته روی مقدمه محدده، امر رفته روی مطلق المقدمه، سواء کان مغصوبا او کان مباحا. این شما هستید که چون اجتماع امر و نهی را جایز نمیدونه، ناچار است یک کاری بکند، یا امر را بکشد و یا نهی را بکشد. غالبا نهی را میکشن میگن امر، غالبا امر را میکشن میگن امر نرفته روی مطلق مقدمه، رفته روی نه مطلق وضوع، بلکه رفته روی وضوع بالماء المباح. اصلا وضوء بالماء المغصوب هم روی این نرفته، وقتی نرفته موضوع ندارد اجتماع عمد داشت، فقط نفی داریم امرم نداریم، چون امر روی ماء مباح رفته. جوابش این است که نه بابا، اون کس که میگد اجتماع امر نه درسته، در هر دو قائل به اطلاقه. لا تنسب اطلاق داره، سواءن اگر دنبالش گفتی، لا تنسب سواءن، لا تنسب سواءن فی الوضوء و غیر الوضوء. اینم میگه توضع بالماء سواءن کانه بالماء المباح او بالماء المقصود. این شما هستید که اجتماع امر نهی را جایز نمیدونی، میگید وجوب مقدمه رفته روی وضوء بالماء المباح. اون کس که میگد امر نهی جایزه اجتماعش، چون مرکبشون دوتاست، در هر دو قائل به اطلاقه. آقا سید بگونم اطلاق را، لا تمسن سواء کان فی الوضوء او غیر الوضوء، توزع بالماء سواء کان مقصودا او غیر مقصود. پس دو اشکال آخوند را بر ثمره ششم قبول نکرد. و اما اشکال ثالث، اشکال ثالثش بد نیست، عنوانش رو بنویسی. اینها را میگن که کفایه حلوا بشه ها، کفایه قرقاتیه، اینا را از هم جدا نکرده، ما اینها را جدا میکنیم که کفایه حلاجی بشه. سوم، اشکال سوم بنویسید، لا اثر للوجوب، لا اثر لوجوب المقدمه. عرض کردم خدمتتون که اشکال سومی که اینجا هست، میگن شما مسئله برای اجتماع امر نهی به ظاهر درست کردی، ولی نتیجه عملی نداره. چرا؟ این مقدمه محرمه یا توسلیه و یا تعبدیه. در تعبدی هم یا قائل به امتناعید یا قائل به اجتماع. این سه صورت را حلاجی کنید. شما میخواد مسئله درست کنید برای اجتماع امر نهی، به ظاهر مسئله درست کردی، ولی هیچ نتیجه ندارد این وجوب. این وجوب نه بو دارد و نه طعم. چرا؟ زیرا مقدمه از سه حالت خالی نیست. یک، مقدمه توسلیه که قصد قربت نمیخواد. دو، تعبدیه، ولی تعبدی در اجتماع امر نه قائل به امتناع هستیم. نهی را مقدم میکنیم، امر را از مسجد بیرون میکنیم. یا نخیر، قائل به اجتماعی، یه از این سه حالت که خواهید. اگر مقدمه جناب عالی توسلیش، میخواد مقدمه واجب باشه، واجب نباشه، با آوردن مقدمه امر، عرض کنم، مقصود به عمل میاد. اصلا وجوب مقدمه در توسل یا هیچ مهم نیست. میت را میخوام با بید و کلنگ قصبی دفن کنیم، دفن انجام میگیره. میخواد مقدمه واجب باشد یا واجب نباشد، در توسلی به هدف برسیم. حالا میخواد از طریق حلال یا از طریق حرام، وجوبش اثری نداره. و اما اگر بگیم نه، از قبیل به اصطلاح تعبدیه، مثل وضوع، اگر جناب عالی نهی را مقدم کردی، بگید در این مورد نهی را مقدم کردی، امر دیگه وجود نداره، به جهت این که بنا شد امتناعی باشیم، امتناعی یا نهی را میگیرد و یا امر را میگیرد. اگر نهی را گرفت که میخواد مقدمه واجب باشد یا نباشد. این مرده است، وجوبش اثری نداره، چون بنا شد که از نظر عمل کدام را مقدم کنیم؟ لا تقصد را مقدم کنیم. وجوب این مقدمه هیچ اثری ندارد، چون در مقام فتوا گفتیم آقا وضو نگیر، برو تیمم کن، برو تیمم کن. چرا؟ نه مقدم بر امره، امر را کشتی، باید بریم تیمم کنیم. حالا میخواد واجب باشد یا واجب نباشد. پس دو جا بی اثر شد. یک در جایی که مقدمه توسلی باشد ولو با مقدمه حرامم انجام بده اشکالی نداره. توسل مهم نیست. عرض کنم میت را با کلنگ دست بگم دفن کنی، غرض حاصل شده. اصلا در توسل جات مسئله اجتماع امر نهی موضوعه. و اما اگر تعبدی شد مثل وضو که محل بحثه، اگر نهی را مقدم کردیم، وجوب مقدمه اثر نداره. ما آمدیم که چرا میگن سر هجره سر بریدیم دیگه، ما اصلا امر را گذاشتیم کنار، امر مقدمه را، امر وضو را گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ تیمم. دیگه اصلا این وضو واجب باشد و نباشد نبودارد و نتن. بله، در سومی ممکنه حرف بزنی، تعبدی باشد و قائل به اجتماع امر و نهی باشی. در اینجا ممکنه بگیم امر اثر داره، امر مولا وجوب مقدمه اثر داره. اثر چیه؟ عبادیت وضو را درست میکنه، عبادیت وضو را درست میکنه. هم لا تقصد داریم، هم امر به وضو داریم، امرش مقدمیه. این عبادیت وضو به وسیله امر مقدمی، چون امر مقدمی نباشد عبادت محقق نمیشه. ممکنه اینه بگید، اینم زیراوش را میزنه، میگه عبادیت لازم نیست قصد امر کنیم، حسن ذاتی هم کافیه و به تعبیر دیگران ملاک هم کافیه. اصلا این وضوع امر نداشته باشد، اما به ذات امران حسنان، به ذات ملاک داره، به ذات نورانیت داره، کافیه. پس این امری که ما ساختیم امر مقدمه، هیچ اثری در فقه در این مسئله اثری در این مسئله نداره، نگو در فقه، اثری در این مسئله ندارد که با آب قصبی وضو میگیری. اگر مقدمه توسلیه که امر وجود عدمش یکسانه، اگر تعبدیه نهی را مقدم کردیم، این امر را سر بریدیم، بود و نبودش بی اثره. و اگر بگید نه اجتماعی هستیم، امر روی صلات، ببخشید نهی روی قصب، امرم روی وضوست، عبادیت این وضو را با امر مقدمی درست کنیم، جوابش این است که عبادیت تنها و تنها در جلو قصد امر نیست، بلکه قصد ملاک هم کافیه، حسن ذاتی هم کافیه، کما اینکه در ترتب میخونیم. از میان اشکالات سلاسه اولی را رد کردیم، دومی را رد کردیم، سومی بد نیست. از ثمرت و سابعه این را هم بگیم و تمام کنیم. عنوان ثمره سابعه چه نوشت اونجا اون آقا؟ بله، عرض کنم ثمره هفتم همان بود که در گوشه گذشت، که سه چهار روز قبل گفتیم بقیه هنا شیعون در کفایه، یادتونه بقیه هنا شیعون قبل و بعدش. اگر بگیم مقدمه واجب واجبه، طهارات سناس عبادیتش به وسیله امر غیری درست میشه. دنگه طهارات سلاس عبادته، عبادت چه میخواد؟ امر میخواد. عرض کنم خدمتتون که اگر بعد از ظهر بخواهم وضو بگیریم، میتوانیم قصد امر کنیم، قصد عبادیت کنیم. امر غیری در حقیقت عبادت را عبادت میسازد. اگر بگیم امر غیری ندارد، این ستا دیگه عبادت نمیشه. اما اگر بگیم امر غیری هست، این ستا عبادیتش به وسیله امر غیری. در سابق الایام اینو ما قبول نمی کردیم، ولی بعدها عدول کردیم که نخی، امر غیری هم عبادت سازه. همین طوری که گناه میاره مخالفتش، موافقتش هم ثواب آور. چرا؟ گفتیم اگر حرکت انسان حرکت الهی باشد، مخالفتش عقاب داره، موافقتش ثواب. تم الکلام در ثمرات مطلق وجوب مقدمه. فردا الامر الثامن رسیدیم اصل مطلب. خدا رحمت کند، امام می‌فرمود که زنا حرف حسابی را دم در می‌زنند. دو ساعت می‌نشینن حرف حسابی را نمیگه، اون دم در حرف حساب. ما تا حال حرف حسابی را نگفتیم، فردا می‌خواهیم که دم دره حرف حسابی را بگیم که مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست ان شاء الله.